بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا امام الكاظم عليه السلام: فقيه واحد ينفذ يتيما من الايتام من المنقطعين عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج اليه اشد على ابليس من الف عابد، لان العابد همه ذات نفسه فقط، و هذا مع ذات نفسه ذات عباد الله و امائه لينقذهم من يد ابلیس و مردته، فذلك هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابده. حدیثی سن کتاب الحیات، که الحیات خودش از چند کتاب از جمله دهار و احتجاج این حدیث رو نقل کرده. من اجازه میخوام در اطرافش زیاد صحبت نکنم، فقط ترجمهش میکنم با یادآوری دو نکته خیلی کوتاه. نکته اول، سلام علیکم، اینجا هم جا هست. کسی اگر هست اسمش توی لیستی است بیان آخر سر بنویسه اینجا. نکته اول اینکه من صمیمانه این احساس خودم رو گفتم برای شما و الان هم تکرار میکنم که به نظر میاد درد بسیار بزرگی که امروز گریبان همه ما رو گرفته، درد سطحی نگری به دینه و در واقع سطحی نگری به کل زندگی و در واقع سطحی شدن و عوامانه بودن نگاه ما به همه مسائل اطراف ما. من در سرانه نیستم که این درد رو فعلا ریشه یابی کنم یا قضاوت کنم که چه کسی یا چه کسانی بیشتر مقصر هستند در چنین وضعیتی که میان ما هست. اگه یادتون باشه تو بحثای سوره نمل به کرات درباره این موضوع صحبت کرده بودیم که اساسا این همون دردیه که به نظر میاد یکی از علل اصلی تأکید قرآن بر ماجراهای بنی اسرائیل همین مسئله است. در سوره نمل نشون دادیم که چگونه در جای جای اندیشه بنی اسرائیلی در عین اینکه امت مرحومه هستند و مورد عنایات خاص الهی هستند که حالا دلایلش رو هم بعد در جای خودش دید و ما گفتیم اشاره کردیم، در عین حال خود این دینداری چه آفتهای بزرگی و چه آسیبهای عمیقی در دل خودش داره، تا جایی که بنی اسرائیلی ها بعد از اون همه اتفاقاتی که براشون میفته اون کارها رو میکنن که با پیغمبرانشون کردن. حالا غیر از موسی که بلاخره اونها رو از چنگ فرعون نجات داد، اونم چه نجات دادنی، اونها رو از نیل با اون معجزه عجیب گذروند. من توی یکی از مقالات سوره شعرا هم به این اشاره کردم، این داستان های مربوط به فرعون و موسی رو 5-6 مقاله 6-7-8 تا مقاله در سوره شعرا که همه شدن روی سایت تر قرارمون قرار بود که من بیشتر ارجاع بدم دیگه، حتما اگر نخوندید بخونید یا اگر خوندید بازم یه بار دیگه از نظر بگذرونید ببینید اینا چه کردن و چه امتی بودن. سلام. صندلی اینجا خالی. من مخصوصا یادم راجع به این آیات سوره مائده اگر اشتباه نکنم در یکی از مقالات سوره شعرا اشاره کردم و حرف زدم، اونجایی که وقتی موسی اینها رو به رسول لملم صحبت کرد، وقتی موسی اینها رو رد میکنه از نیل با اون معجزه عجیب، حالا بهشون میگه که خیلی خوب بیاید بریم تو این سرزمین مستقر بشیم دیگه، بنشینیم. جوابی که به موسی میدن جواب عجیبیه، که قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، خب مردم قدرتمندی تو این جایی که تو میگی بریم بشینیم اونجا مستقر بشیم هستن، و انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، تا وقتی اینا اونجا باشن ما نمیریم تو این سرزمین. حالا نگاه کن این طرز برخورد این قوم با پیغمبرشونه، فذهب برو انت و ربک، تو و خدای تو، تو و رب تو، فقاتلا، برید دو تایی بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، هر وقت اینا شما از این سرزمین بیرون کردید خب ما هم به چشم وارد این سرزمین میشیم. که من اونجا توضیح دادم معنی این آیات احتمالا دقیقا چیه و از چه ویژگی در فرهنگ این قوم پرده برمیداره، و همونجا نشون دادم که همین ویژگی چقدر در میان ما همین امروز رواج داره. بهش مراجعه کنید، اون مقاله ها رو بخونید، مطلب خواهید یافت. میخوام بگم این درد ستیمه‌گری به دین، همون دردی که ما پیشبینی کردیم، به همین دلیله که قرآن اینقدر قصه بنی اسرائیل با تفصیل برای ما بیان میکنه، همون دردی که دیدیم ریشه اصلی شکلگیری جریانی به نام جریان نفاق در جامعه، در درون جامعه دینی بود. و ما بارها گفتیم ممکنه برخی از منافقین واقعا کسانی بودن که تو دلشون دیگه کافر شده بودن و تظاهر میکردن به دینداری، ولی همین جا هم اگر باشد، همین حتی همین حتی اونجایی که این وصف، اونجایی که این وصف جاریست و ساریست، باز هم تعبیر درست همینه که من گفتم، کافر شدن نه اینکه کافر بودن. این تصریح قرآنه که ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، در سوره منافقون میگه، و در جای دیگه میگه ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، که من در عیسی در باد دیدم در آیه، که من در عیسی در باد اونجا توضیح دادم این معنی آمنوا ثم کفروا که قرآن درباره منافقان میگه یعنی چی. ولی فعلا میخوام همین نکته رو یادآوری کنم که آمنوا ثم کفروا، یعنی ساده ترین تعبیر همونیه که بارها گفتیم، نفاق پدیده ایست که از درون جامعه دینی شکل میگیره، از دل خود جامعه دینی بیرون میاد. حتی اگر یه روزی هیچ کافری هم در روی زمین نباشه، باز هم خطر شکلگیری جریان نفاق جامعه دینی رو تهدید میکنه. و اساس این ویژگی جریان نفاق رو بارها گفتیم چه بود؟ اینکه ایمان دارن، اعتقاد دارن، حتی ایمان دارن، اما دین برای اونها در اون جایگاهی که باید در زندگیشون نیست. و دیدیم در سوره فتح که همین طرز فکر و همین جریان فکری بود که اون بلواها رو در مقابل پیامبر بار می آورد و اون وضعیت رو حاصل می کرد. من امروز اگر فرصت کنم به اختصار بحثمون بعضی از آیات سوره توبه رو برای شما می خوانم. خیلی خواندنیست، انصافا خیلی خواندنی است برای روزگار ما، هرچند تردید دارم برسیم به گفتگوی ما. میخوام بگم که این خطر سطحی‌نگری، عوام‌زدگی و خلاصه قرار نداشتن دین در اون جایی که باید در زندگی ما، در عین اعتقاد به دین و در عین قبول حقانیت دین، خطر بسیار بسیار بزرگیه که تاریخ گفته ما رو تهدید میکنه. آقایون یه کمی وسط بشینن که این دوستان جا بشن، بیا دو تا صندلی شما میکنه، آیه دکتر شما میدن سر بشینید، بله اینجا یه بار دیگه اینو به چرخ میده. خطر خطر عوام زدگی و قرار نداشتن دین در اون جایگاهی که خود دین برای خودش لحاظ میکنه در زندگی چنین خطریه. خب این عوام زدگی عوامل دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه، کما اینکه ما در سوره نعم توضیح دادیم که درباره بنی اسرائیلی ها یکی از دلایل مهم این طرز فکری که ما میبینیم فرهنگ فرعونی ها بود و این نگاهی که فرعونی ها به زندگی داشتن، که درباره این فرهنگ هم در سوره شعرا حرف زدیم و اونجا مراجعه کنید و ببینید که فرعون در واقع چه جور حکومتی داشته، چقدر حکومت پیشرفته ای بوده، مخصوصا از نقطه نظر اقتصادی و نظامی. این یک اصل مسلمه، به طوری که قرآن میگه، موسی در دعاهاش میگه خدایا تو چه چیزایی که به این فرعونیا ندادی، چه زندگی خوبی دارن اینا، چقدر از زینت حیات دنیا اینها زیاد بهره مندن. و اونجا موسی به فرعون و فرعونیا نفرین میکنه. فرعون یک حکومت بسیار موفق از نقطه نظر نظامی و عرض کنم که اقتصادی مخصوصا، که نشانه هاشو هم شما میتونید ببینید، تکنولوژیشو و مسائلی که از اون سنه بود. خب این عوامل در روزگار ما هم خیلی زیاده، من میتونم تصور کنم حالا غیر از مسائلی که از درون خود ما میجوشد، به هر حال وضعیت امروز فرهنگ جهانی و نگاهی که امروز در میان بشریت به زندگی مستولیست و این نگاه به طور طبیعی به میان ما هم منتقل میشه و دردهایی که خود غربی ها هم ازش می نالند، حماقت و بلاحتی که رسانه ها در روزگار امروز بار آوردن و مسائلی از این صفر. عرضم و خلاصه می کنم و قرار بود اصلا چیزی در این باره نگم. می خوام بگم این روایتی که دارم می خونم ناظر است که همه حرف هایی که در طول هفته های گذشته ما بارها بهش پرداختیم و من به کرات گفتم امروز اینجا تو پسندگی خواهیم امروز واقعاً به طرز دردآوری به گمان بنده، که دلایل این گمان رو هم در جلسات قبل گفتم، ما درگیر پدیده عوام‌زدگی در نگاه به دین هستیم و بی‌تعارف عرض میکنم این پدیده اصلاً وابسته به میزان سطح تحصیلات آکادمیک و متداول افراد نیست. من مخصوصا احساس میکنم اگر بحث سوره فتح رو به خاطر بیارید، اون جریان روشنفکری بیمار که بزرگانی از اصحاب پیامبر رو در درون خودش بلعیده بود، اونا همه دیگه آدم های خیلی کله گنده بودن. اساسا جریانی که قرآن درباره منافقین توصیف میکنه اینها رو آدم هایی میدونه که اصولا آدم های خیلی با کلاسی به حساب میاد. و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم، خیلی حرفای قشنگی میزنن، خیلی ظاهر زیبایی دارن، خیلی آدم های با کلاس و خلاصه مهمی در جامعه به حساب میان، اینقدر مهم من که و ادا قیره لهم تعالی یستغفر لکم رسول الله، وقتی بهشون گفته میشه یک غلطی کردید بیاید معذرت خواهی کنید، اصلا بیاید پیغمبر براتون استغفار کنه، لدو رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون، رو برمیگردونن با استکبار، امتناع میکنن از اینکه حتی اعتراف به خطاهای خودشون بکنن. چنین آدمای مهمی ان، تریبون دارن، قدرت اجتماعی دارن. واسه همینه که ما گفتیم جریان اجتماعی نفاق تعبیر درستیه و گفتیم شاید به همین دلیلی که قرآن هیچ وقت از منافق یاد نمیکنه، همیشه از منافقون یاد میکنه، انگار منافقون یک توصیف اجتماعیه، یک جریان فکریه که در درون جامعه دینی به وجود میاد و اون کارا رو میکنه. همه توضیحات گذشته است. این عوام زدگی، این فقدان بصیرت دینی، همون چیزی که امیرالمؤمنین رو از پا در آورد. دقیق‌تر بگم، همون چیزی که پیغمبر گفت کمر من رو خم کرد و امیرالمؤمنین گفت کمر من رو شکوند، همون چیزی که خوب این جمله رو تکرار میکنم، پیغمبر گفت کمر منو خم کرد و امیرالمومنین گفت کمر منو شکوند، همون دو طایفه ای که اینا ازش یاد کردن. و ما نشون دادیم در سوره فتح، نشون دادیم همین جریانیه که بهش میگفتیم یکیشونو گفتیم مقدس معابر متحجر و یکیشونو گفتیم روشنفکران بیمار. و در به هر دو اینهام این هست که در عین اعتقاد به دین، دین برایشون در اون جایگاهی که باید قرار نگرفته. به صورت تئوریک اون کارکردی که دین باید در زندگیشون داشته باشه نداره. و شما در حوادث زندگی امیرالمومنین میبینید که این ماجرا چجور به ایشون ضربه میزنه و چه ضربه هایی که نمیزنه. به این جمله معروف امیرالمومنین درباره خوارج کمی بیشتر فکر کنید، اونجایی که میگفت کلمت و حق میراد و به حل باطل. مصیبت خوارج فقط این نبود که اینا آدم های ظاهر صلاحی بودن، بسیارشون حافظان قرآن بودن، از قدیمی های یاران خود امیرالمومنین بودن. مصیبتش فقط این نبود. وقتی در اون دوران ادعا میکردن مشروعیت علی ابن ابی طالب زیر سوال رفته، واقعا همین ادعا رو میکردن. فقط مصیبت این نبود که یه عده از حالا فرض کنید از یاران و اصحاب خیلی قدیمیش حالا از اون در روش ایستاده بودن، فقط این نبود، خیلی مسائل دیگه بود. اینا در عین اون ظاهرا دینی که داشتن، حتی حرفها و شعارهای قشنگی هم میدادن. کلمت و حق دل همینه. این عوامزدگی بود که علی ابن ابی طالب بیچاره کرده بود. شعارشون هم خیلی سبقه دینی داشت که ای برادر علی چرا برادر کشی. ایوان مثل ما همون تعالیم پیغمبر رو میخوان، ایوان همون حقوقی رو میخوان که اسلام بهشون داده. چرا برادر کشی؟ چرا با فشاری میکنی در مقابله با اینها؟ شما تصور کنید خود این شعار در هر روزگاری، خود این وضعیت چگونه میتونه یک جامعه ای رو از پادر بیاره؟ از پادر بیاره. چرا برادر کشی؟ چرا جنگ؟ بیاد بشینید مذاکره کنید، حکمیت کنید، به کسی بیاد. و این داره کیا میگفتن؟ از یاران قدیمی علی ابن ابی طالب. فقدان بصیرت دینی چیزی بود که به نظر میاد وقتی که اون دوران رو میخونیم عمیقا ما رو به فکر واداشه. و بعد روزگار فتنه رو براتون گفتم، نمیدونم این جمله رو گفتم براتون یا من، اجازه بدید یادآوری کنم. همه شما میدونید روزگار فتنه که میگم یعنی راحت بگم صندلی خالیه اونجا، خالی میشه بفهم اونجا. آقای مهندسی ما میان امروز؟ خب پس دیگه باید خودش صندلی برای خودش پیدا کن. آقا روزگار عجیبی بود. تو این وضعیت مردم تو چش هم نگاه میکردن، میگفتن همه به هم میگفتن تو دروغگویی، فقط هرچی من بگم راسته. من یه نمونه رو فقط برای شما بگم که شاید قبلا هم گفته باشم. ببینید پیامبر به عایشه گفته بود که عایشه بترس از روزی که سگهای حباب بر تو پارس کنند. حدیث معروفی بود عایشه شنیده بود از پیغمبر. وقتی عایشه به جنگ جمل میرفت کیشون به این منطقه رسید، دید سگا اینجا خیلی پارس میکنن. گفتن اینجا کجا سگ سگ داره؟ گفتن اینجا منطقه بهش میگن حبب. یا عایشه منفجر شد، میگن میخواست شطورش رو زین کنه برگرده. آقایون همون کسانی که یکیشون یکی از اون کسانی بود که بارها گفتم زبیر، وقتی که هیچ کس از علی حمایت نمی کرد زبیر یکی از چهار نفری بود که ازش حمایت می کرد. حالا زبیر بود در روی علی استاد. رفتن چهل نفر رو بردن پیش عایشه، قسم دروغ خوردن که اینجا حبب نیست، ما اشتباه گفتیم. ببینید تو روز روشن تو چشم هم همه نگاه میکنن به هم دروغ میگن. امروز ما از ورای تاریخ داریم میخونیم این حادثه رو که فلانی بالاخره یه روزی در تاریخ اعتراف کرده که من یه در آوردم پیش قایشه شهادت بدن. حالا چهل نفر که میگم قریب حالا هم ادعای روش بردن شهادت بدن پیش قایشه، قسم خوردن که من بی خود میگم اینجا حبب نیست. این روزگار فتنه. وقت علی ابن ابی طالب میگه تو این روزگار چجوری من باید مقاومت کنم؟ میگه فقط من یک امید دارم در این روزگار، آدمایی که دین رو عمیق میفهمند، بصیرت در دین دارن. و شما در نهج البلاغه میگه در یکی از آخرین خطبه‌هاش علی ابن ابی طالب دیگه انگار میخواد گریه کنه و نام میبرد یارانش که فلانی کجاست، فلانی کجاست، فلانی کجاست. اینا هر کدومشون میتونستن یه ملتی رو هدایت کنن، اینا کجا؟ همشونو یا در جنگ یا در ترور یا به انواع مختلف کشته بود معاویه و این عوامزدگی رو رواج میداد. من بارها اینو که مطمئنم گفتم ولی بذارید تکرار کنم، کار به جایی رسید که وقتی عمار یاسر کشته شد، شهید شد، دوباره مردم یاد اون جمله پیغمبر افتادن که عمار قاتلان تو بر باطل از و عمار من به تو مژده میدم، قریب به این مضمون اگه اشتباه نکنم، قریب به این مضمون به تو مژده میدم، تو پیر میشی و شهید میشی و قاتلان تو قوم باقی هستند. یه همچین مضمون یه همچین تعبیر قریب به این مضمون. بعد امروز گفت شایعه کنید که قاتل عمار اون کسیه که این مرد سر پیری رو برده به میدان جنگ. یه چیزی پیدا یه صندلی خودتون پیدا کنید. گفت برید بگه قاتل عمار اون کسیه که در سر پیری ارتش میدون جنگ. علی ابن ابی طالب هم در جواب گفت پس بگید قاتل حمزه سید شهدان رسول الله که در پیری آوردش میدون جنگ. نکته در این سوال و جواب نیست، نکته اینه که بصیرت دینی مردم، رواج شایعه، تو چشم هم وایسادن دروغ گفتن اینقدر رواج پیدا کرده که این شایعه کارگر افتاد. کما این که دعوت به عدم برادر کشی برای اینکه کار به حکمیت برسه کارگر افتاد. حکمیت که چیز نشد، بعدا اونا میخواستن از اون مخمصه فرار کنن، کردن. بعدا هم جنگ نهروان پیش اومد و باقی قضایا. فضا وقتی از اون بصیرت خالی میشه، وقتی عمق بینی کم میشه، نکته هم نکته دوم این که اینو بگم و حدیث رو ترجمه کنم و وارد اصل بحث بشم. نکته دوم این که خواهران برادران یه جمله در مفاتیح الجنان هست که فکر کنم شیخ عباس قمی این رو از شیخ صدوق نقل کرده و شیخ صدوق شما میدونید یکی از همین ابن بابوه خودمون، یکی از محدثین بسیار مهم شیعه است و ظاهراً ایشون از اون کسانی است که در دوران غیبت صغرا زندگی می‌کرد اگه اشتباه نکنم و نامه‌ای داره از جانب امام عصر در تاییدش. حالا من چون ماه رمضان دقیق روایتش الان خاطرم نیست که مشخصاً براتون بگم، ولی مطلب خیلی معروفه. نکته مهمتر که می‌خوام راجع به شیخ صدوق بگم، شیخ صدوق آدم بسیار مقیدیه به روایات، برخلاف شاگرد بسیار بزرگش شیخ مفید که او هم در عین تقیدش به روایات اما اخلاقیات و استدلالات عقلی و خیلی روش تاکید داره، شیخ صدوق آدم بسیار مقیدی به روایات. وقتی شیخ عباس قمی این جمله رو از شیخ صدوق نقل میکنه با اینکه روایتش رو نبرده، ولی شما از من بپذیرید که علل اصول یک چیزی، یک روایت مهمی اینجا بوده که شیخ صدوق اینجا این جمله رو گفته و شیخ عباس قمی در مفاتیح این جمله رو ازش نقل کرده. در اون که میگه در اعمال شب قدر به خونی تستش تو مفاتیح، میگه شیخ ما صدوق گفته و اما در این شب اگر اصحاب ما یعنی شیعان بتونن دور هم جمع شن و مذاکره علم بکنن، یکی از بافضیلت‌ترین کارهای شب قدر. شب قدر لیلة القدر خیر من الف شهر که شما شنیدید، اصلا دیگه توضیح نداره غیر از این که میگه خیر من الف شهر. به پیغمبرش میگه اصلا تو چه میدونی لیلة القدر چیه؟ خیلی هم تو خدا به پیغمبرش میگه تو اصلا چه میدونی لیلة القدر چیه؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدونی؟ این خدا به پیغمبر میگه و ما ادراک هم به ما نمیگه، نمیگه و ما ادراکم، نمیگه و ما تدریکم، میگه و ما ادراک ای پیغمبر تو چه میدونی شب قدر چیه؟ وقت در یه همچین شبی با این اوصاف شیخ صدوق میگه اگر مذاکره علمی بکنید افضل، از هر کاری بهتره. ببینید اهمیت این تعمیق دینی تا کجاست. ببینید اهمیت اینکه مطالعه دینی داشته باشیم تا کجاست. واقعا این نعمتی سگر در این شبهای قدر در یه مجلسی بایدی که حرفای عالمانه زده بشه، این رو که بزرگترین عبادت ها تلقی کنید. یعنی هم اگر یک کسی داره حرف عالمانه میزنه در شب قدر، شما مشغول خوندن دعاهای خودتون باشید، شک نکنید که این گوش دادن به حرفای عالمانه یه همچین شبی بزرگترین کاریه که میتونید بکنید، یا لااقل یکی از بزرگترین کارها. من این دو نکته رو فقط میخواستم به شما یادآوری کنم و این روایت رو برای شما ترجمه کنم. امام کاظم علیه السلام فرمود: فقیه واحد یلغز یتیما من ایتام الملقطعین من مشاهدتنا. میگه یک فقیه که اون یتیمان ما رو، یتیمان ما شیعیانه که دسته یتیمان ما یعنی کی؟ یعنی المنقطعین المشاهدتنا، اون شیعیانی که ما رو نمیتونن ببینن، یعنی همه ما، ما یتیم. حالا حفظ کنه چجوری حفظ کنه این ایتام ما رو، این ضعیف ضعفای ما رو؟ با تعلیم دادن ما هو محتاج الیه، و یاد دادن، آموزش دادن اون چیزایی که اونها بهش احتیاج دارن. باور بفرمایید در این دو ماه یکی از چیزایی که برای من مثل روز روشن شد این که چقدر تحصیل کردگان ما بی سوادن. شاید شما هم مثل من زیاد شنیدین حرفا رو که بله فلایت فقیه رو ما در بارش نخوندیم، باید حرفای بیشتری بزنیم. من واقعا شرمندم، من نمیدونم آخه چرا اینجوری وضعیت. یه مجله هست به نام حکومت اسلامی، این مجله مال دبیرخانه مجلس خبرگانه، از سال 73، شاید از قبل از 73، این داره فصل به فصل چاپ میشه. شما حساب کنید من الان حدود 50 جلد از این مجله رو من دارم تو کتابخونه کتابم، خونمه 50 جلد شده، و این مجله پر است از تحقیقات عالی، اونم نه فقط همه بزرگان درجه یک، حتی فضلهای دیگه که در این باره حرف زدن، مقاله های گوناگون، هر چیزی که به فلسفه سیاسی اسلام مربوط باشه، اتفاقا با یه آزاداندیشی خاصی در این مسائل هست. این مسائلی که میگن مقبولیت، مشروعیت، رأی مردم، در این مجله لااقل چه میدونم شاید ده ها مقاله پیدا کنید که به طور تخصصی درباره این موضوعات حرف زده. آخه این مجله رو میشه خرید؟ من خودم آبونمان هستم، آبونمان هم هیچ، خودم رنگین تر نبیده آبونمان شدم، دفتم فرمش رو پر کردم فرستادم، سال از سال یه بارم میرم تجدید اشتراک میکنم خودم. آخه این پذیرفته است بر جوانان تحصیل کرده این مملکت که بگن با این همه منابعی که وجود داره، حالا من از کتابای آقای جوادی، از خود کتابای امام خمینی، از اینا نام نمیبرم که بگیم خب به ما یاد ندادن، در این باره صحبت نشده. آخه این پذیرفته است؟ شما به یاد اون جمله امام صادق علیه السلام نمیفتید که میفرماید به نقل از اصول کافی، میفرماید اگر میتونستم با چوب تو سر جوانان شیعه میزدم تا ادبشون کنم که در دین تفقه کنم. خب بعد من همین میشه. من بارهای مثال برای شما زدم، هر دختری که میخواد جهیزیه بگیره ببینید که به این فکر میفته که یک کتاب خونه بزرگی در خونش داشته باشه، تلویزیون خوبه، ضبط صوت خوبه، چه میدونم همه این وسائل منزل خوبن، ولی شما احتیاج به کتاب خونه ندارید. دیشب یک کسی میگفت، حرفی میزد، میگفت معماران قدیم وقتی معماری میکردن خونه رو، یک جای همیشه تو خونه ها در نظر میگرفتن به نام مصلا، این اتاق کوچیکی با این ویژگی های خاصی، خلوت، یکمی پایین‌تر از زمین، یه مصلا. و
برای اینکه فکر میکردم توی خونه که بچه میده بالاخره همسر هست میخواد مثلا تلویزیون گوش بده، فرض بفرمایید یه جایی هم باید بشه که هر کسی بدون اینکه مزاحم دیگران بشه بتونه بره عبادت کنه. این شرط یک خونه دینیه. بدون اینکه بچه رو پسش بزنه یا بچه سرصدا کنه یا بهش بچسته نذاره نماز بخونه، یه اتاق یه گوشه یه جای کوچیکی باید باشه که ببینه که مزاحم دیگر اهل منزل بشه بره اونجا عبادت کنه، هر کی بخواد، زن من. از اون جالبتر اینه که در روایت بدون وقتی که موقع مرگ فرا میرسه که به خدا پناه ببریم از اون لحظات، یعنی اگر دیدید که کسی خیلی بد داره جون میده، خیلی داره زجر میکشه، یکی از کارهایی که براش گفتن، حالا غیر این که روی به قبله بکنید براش قرآن بخونید چی؟ یکی از کارهایی که براش گفتن اینه که ببریدش اونجایی که معمولا نماز میخونه تو خونش. کجا عادت داره نماز بخونه؟ حالا عرض من اینه، اینه وضعیت زندگی ما. حالا مصلا پیشکش تو خونه ها، مصلا پیشکش، شما به فکر کتاب خونه هستید تو خونه تو، اصلا کتاب رو جز لوازم ضروری زندگی تو میدونید یا نمیدونید؟ من بارها گفتم، شرمندم که دوباره باید تکرار کنم، واقعا شرمندم. بذار یه آخری حرف تکراری انشاءالله امروز باشه. کسی که میخواد بدون اینکه اهل کتاب خوندن باشه به معجزه دین ما، معجزه که امروز در اختیار ما هست، ایمان بیاره، چون این معجزه از سمخ کتابه، باید اهل فهمیدن و تدقیق و دقت نظر فکری و اندیشه ای باشه تا بتونی بفهمی اون معجزه است. کسی که میخواد بدون اینکه اهل مطالعه باشه به این معجزه ایمان بیاره، مانند کسی که کور مادرزاده میخواد به موسی ایمان بیاره، مثلا اساش اژدها شده، چقدر سخته برای او، واقعا اصا اژدها شده، بره مطمئن شه شده اژدها، یعنی چی اصا اژدها شدن؟ چقدر معجزه آمیزه، کور مادرزاده دارم میگم، و اصا یعنی چی؟ حالا شما ببینید ما چقدر اهل مطالعه ایم و از روی این بفهمید ما چقدر به معجزمون ایمان داریم و از روی این بفهمید که ما چقدر ایمان داریم. یادتون میاد گفتم سوره حجرات، اون سوره ای که نگفتم براتون، یکی از آیه‌هاش اینه که میگه یه عده‌ای به تو میگن که ما ایمان آوردیم و قالت الاعراب آمنا، بگو شما ایمان نیاوردید، شما از اصل مسلمون شدید. اینه قصه. تا بذارید این جمله هم بگم، این احساسیه که من خیلی وقت داشتم در اون سالهایی که الویزان رو به دقت میخوندم، یعنی کامل داشتم میخوندم، این احساس همیشگی بود. خواهرانم برادرانم، هر وقت من الویزان رو دقیق میخوندم و میبستم، یه چیزی تو دلم قلقل میکرد، همینجوری قلقل میکرد که برم خود قرآن رو وا کنم بخونم. اینجوری الویزان برای تحییج میکرد. اگر میبینید که قرآن میخوانید و اون قطعی که باید گاهی براتون مؤثر نیست یا حتی جالب نیست، مشکل در خودتون بدونید. ما اهل کتاب نیستیم، اهل مطالعه نیستیم. باور بفرمایید، بارها